أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که در محضر مبارکه فضلای گرامی و طلاب ارجمند و سروران به چشمان خودم انشاءالله تعالی میخواهیم آغاز بکنیم، بحثی است تحت عنوان روابط خارجی در نظام سیاسی اسلام. این بحث رنگ و بوی فقه و فقاهت دارد، اگر حالا بخواهیم خیلی جدیتر بگوییم به نوعی یک درس خارج فقه هست، از این حیث باید توجه بشه. ما اگر بحث تاریخی مطرح میکنیم، اگر بحث تفسیری مطرح میکنیم، اگر بحث کلامی مطرح میکنیم، اگر به هر مسئله میپردازیم، این در حقیقت در خدمت همون بحث فقهی ما هستش. لذا ممکن است که جلسه یا جلساتی ما کاملا بحث تفسیری باشد، تفسیر آیت قرآن بپردازیم، یا مثلا بحث تاریخی مثلا مفصل بپردازیم. این طبیعتاً اینها به عنوان ادله و مدارکی مورد بررسی قرار میگیرد که ما بتوانیم از اینها استنباط حکم شرعی داشته باشیم در عرصه روابط خارجی. نکته بعدی که من باید در همین ابتدا عرض بکنم این هست که ذهن سروران من از شنیدن تعبیر روابط خارجی منصرف نشود به دیپلماسی و گمان بکنند که ما فقط میخواهیم درباره دیپلماسی سخن بگوییم. لیس الا، بله دیپلماسی هم جزءشه، اما وقتی میگیم روابط خارجی بالمعنى العام مراد ما هستش، که البته بخشی از اون هم همین روابط دیپلماتیک و اینجور مسائل هستش. اما وقتی میگیم روابط خارجی عامه، به هر حال مسلمین با غیر خودشون رابطه‌ای برقرار میکنند یا روابطی دارند، که این روابط ارزم خدمتون که باید یک جا به شکل نظاممند بررسی بشود و ارزم خدمتون که در کنار همدیگه قرار بگیره، تا ما از دل این بتوانیم اون دیدگاه کلان اسلام رو در عرصه روابط خارجی به دست بیاریم. من در همین جلسه نخست باید بعضی موارد رو توضیح بدم و شرح بدم که لابد من هست و ما بدون این نمیتوانیم بحث خودمون رو آغاز بکنیم. نخست این که بحث ما به نوعی فقه روابط خارجی در ذیل فقه الحکومه قرار میگیرد. یعنی اگر حکومت اسلامی باشد، اونگاه ما بحث میکنیم از اینکه اون حکومت اسلامی با سایرین چگونه روابطی برقرار میکند. پس این در ذیل بحث فقه الحکومه قرار میگیرد، بحث روابط خارجی. طبیعتاً ما وقتی از فقه الحکومه بحث میکنیم، فقه الحکومه مبنایی است برای ساخت نظام سیاسی اسلام. یعنی اگر شما میخواید در عرصه سیاست نظام سازی بکنید، اولا باید فقه الحکومه قوی داشته باشید. این فقه الحکومه مبنای ساخت نظری، منظورم است مبنای ساخت نظری و تئوری که نظام سیاسی اسلام خواهد بود. خب پس ما برای اینکه به نظام سیاسی اسلام برسیم باید فقه الحکومه داشته باشیم. برای اینکه بخوایم فقه الحکومه داشته باشیم، یک بخش معتنابهی از این عبارت است از همین فقه روابط خارجی. این یه مسئله. مطلب دیگر این که گاهی اوقات تعبیر می شود فقه الحکومه، گاهی تعبیر می شود به فقه حکومتی. کدام یک از این دو درسته، کدام یک نادرسته، یا اگر هر دو هم درست هستش، اینا کاربردهاش به چه نحوی هستش؟ قبل از اینکه به این بپردازیم، اولا این رو عرض بکنیم که برای فقه می شود تقسیم بندی های گوناگونی ذکر کرد. یکی از این انقسامات و تقسیم بندی ها تقسیم روی کردی یا اتجاهی فقه هست. ما اتجاهات مختلف رو در فقه و فقاهت بررسی بکنیم. یعنی بگوییم فقیه در هنگام استنباط و در هنگام فقاهت با چه روی کردی به استنباط احکام شرعیه میپردازد، اینو مشخص بکنیم. بر اساس نگاه روی کردی یا به تعبیر عربی اتجاهی ها، می شود در یک تقسیم بندی کلان و کلی تقسیم کرد فقاهت رو، بگیم فقاهت با روی کرد فردی، فقاهت با روی کرد اجتماعی. بنده تاکید دارم بگم فقاهت با روی کرد فردی و فقاهت با روی کرد اجتماعی به جای فقه فردی و فقه اجتماعی. در حقیقت اون فقه نتیجه اون فقاهته، خود اون فقاهته با روی کرد فردی صورت گرفته یا با روی کرد اجتماعی صورت گرفته و نتیجهش یه فقهی شده هست که شما اسمشو میذارید فقه فردی یا فقه اجتماعی. حالا ما با نتیجه کار نداریم که در مقام فقاهت و استنباطیم، فلذا به خود روی کرده کار داریم. روی کرد فردیش رو من جداگانه توضیح نمیدم، روی کرد اجتماعی رو میگم که در ضمن اون خب روی کرد فردی هم به قرینه مقابل مشخص میشه. وقتی ما میگیم فقه اجتماعی یا حالا یه الف و لام سرش میذاریم که عربی بشه میشه الفقه الاجتماعی، در حقیقت داریم به یک نوع نگاه جهتگیری و رویکرد فقه، رویکرد خاص در فقه اشاره میکنیم که در تقابل با رویکرد فردی و فرد محور قرار میگیره. فقه اجتماعی یا به تعبیر دقیق تر فقاهت اجتماعی یک رویکرد فقهی معطوف و متوجه به اجتماع و فرارفته از فقه فردی و فقه فرد محور. خب بیان کلیگویی شد، شما یه تعریف به ما بدید که ما این تعریف هایی یاد داشت بکنیم، میگه تعریفش این شد. ما فقاهت اجتماعی یا فقه اجتماعی رو اینطور تعریف کردیم، گفتیم اتجاه هم هست دیگه، اتجاه یعنی جهتگیری، یعنی روی کرد، ما روی کردی تعریف میکنیم. ما اینطور تعریف کردیم، گفتیم الاتجاه الاجتماعی، پس فقه یا فقاهت اجتماعی اینطور، الاتجاه الاجتماعی فی فهم النصوص والادله و فی استنباط الاحکام الشرعیه وفي مقام الافتاء. پس الاتجاه الاجتماعي في فهم النصوص والادله وفي استنباط الاحكام الشرعيه وفي مقام الافتاء. فقیه که میخواد نصوص و ادله رو بفهمه، نگاهش نگاه اجتماعی باشه، احکام شرعیه رو با رویکرد اجتماعی به دست بیاره، در مقام فتوا دادن این با رویکرد اجتماعی کار رو انجام بده. خب آجان در فقه اجتماعی به عنوان یه روی کرد ما باید به باب خاصی دون ابواب دیگر نگاه کنیم، به سراغ کتاب خاصی در فقه بریم دون کتاب دیگر؟ نه خیر، از طهارت تا دیات رو وقتی فقیه میخواد استنباط کنه، یک بار میتونه با روی کرد فردی استنباط کنه، یک بار روی کرد اجتماعی. یعنی فقط موضوعات مسائل خاصی نیستن که اون بررسی میکند با رویکرد اجتماعی، همه مسائل. بله البته خروجی این که در قالب احکام و رساله عملیه ارائه میشود به مقلدین لعل در موارد فراوانی تفاوت جدی نداشته باشد، اما در مواردی هم تفاوت میکنه، در مواردی هم متفاوت میشود و در مقام استنباط احکام شرعی، فهم کتاب و سنت، استظهار از ادله شرعی، اینها بتواند به ابعاد و جنبه های اجتماعی مدالیل آیات و روایات عنایت بکنه، ظرفیت شناسی اجتماعی بکنه اونها رو، یعنی روی اون چشم خودش رو به روی نکات و افادات و معطیات اجتماعی این ادله نبنده. ببینید اینا در عرصه اجتماع همین روایت ها، همین روایت که ما فردی داریم ازش بررسی استفاده میکنیم، وظیفه یه فرد رو میخواییم مشخص بکنیم، همین روایت ناظر به جامعه اگر در نظر گرفته بشه و چه آثاری داره، چه نکاتی رو میشه تو جامعه از این برداشت کرد و چیزهای از این قبیل، اینها رو استخراج کنه و استنباط بکنه و به دست بیاره. از منظرتون که البته حالا از این جلوتر هم میتونیم بریم، اصطلاحاً فقیهی که میگن صاحب فقه اجتماعی یا فقه اجتماعی هستش، گاهی اوقات در مقام صدور حکم و فتوا هم این دخالت میکنه، یعنی به مصالح نوعیه، مصالح عامه، آثار، نتایج، کارکردها و پیامدهای اجتماعی فتواهای خودش هم عطف توجه میکنه، نگاهش هست یا این مطلب چگونه تو جامعه اثر میگذاره. من فقط برای تقریب به ذهن عرض میکنم و نگید که آیا مصداق همونه، نه مصداق اون نیست، فقط میخوام برای تقریب به ذهن خدمت شما عرض میکنم. یه آقایی که انشالله هنوز هم زنده باشد، من بابا اگر استصحاب بکنیم بگیم حیات دارد انشالله، خیلی سال پیش برای بنده نقل میکرد بیش از 20 سال شاید 25 سال پیش این حدود نقل میکرد، میگه ما خدمت آیت الله حکیم بودیم در نجف اشرف، ایشون یک کسی آمد، یه شخص عشیره‌ای از مثلا اشاعری ارسان خاطرتون که آمد خدمت ایشون، به قول عراقی ها ما اینجا داریم کسی با لهجه عراقی آشنا بشه، معیدی مثلا، معیدین ها، آمد خدمت آیت الله حکیم و بهشون گفت آقا این ذکر رکوع چند بار واجبه؟ سبحان ربی العظیم و بحمده چند بار واجبه؟ چند بار بگم؟ نگفت چند بار واجبه، گفت چند بار بگم. آیت الله حکیم فرمودن سه مرتبه باید بگی سبحان ربی العظیم و بحمده. میگه اون که رفت من با آیت الله حکیم گفتم آقا شما فتواتون یه مرتبه است، چرا به بنده خدا گفتی سه مرتبه؟ گفت آخه من میدونم اینا چجور نماز میخونن، یه دونشو در حال رفتن به سمت رکوع میگه، سومیرم در حال بلند شدن از رکوع میگه، یکی این وسط سالم میمونه. دقت میکنید؟ نگفتم واجب سه مرتبه است، گفتم تو سه بار بگو. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ سه بار بگو به این اعتبار، یعنی با توجه مخاطب، که مخاطب یک کسی است که یه بار در رفت، یه بار در برگشت، یه بار اون وسط، که مثلا بگیم که انشالله اون یک مرتبه درست در آمده و معذر مبارکتون که بفرمایید که این اون یک مرتبه‌ای که ازش میخواستن اون یک مرتبه اتیان شده است. خب حالا این توجه به مخاطبه، توجه به مخاطبه. یا مثال دیگر بزنم، مرحوم آیت الله بروجردی علیه الرحمه، ایشان رو ازشون استفتاء کردن که آیا ازدواج با کتابیه، با خانم اهل کتاب، ازدواج دائم، ازدواج دائم جائز هست یا نیست؟ فتوای مرحوم آیت الله بروجردی به خلاف فتوای سایر فقها این بود که ازدواج دائم با اهل کتاب هم جایزه. سایر فقها چنین فتوایی ندارن، میگن ازدواج با اهل کتاب، زنان کتابیه، فقط ازدواج موقت جایزه. اون رو هم که عموما میگن با اگر طرف معیل هست و متأهل هست و همسر مسلمان دارد، با اجازه همسر مسلمانش باید اقدام میکنند به متعه و صیغه موقت اون زن کتابیه، که حالا بله الان لنا به وجدان یه همچین زنی که اجازه بدهد که این آقا براد مثلا یه همچین زنی رو بگیرد. حالا بعد تقریب مرموم آیت الله بروجردی نظر مبارکشون این بود است که ازدواج دائم با کتابیه، با اهل خانم و اهل کتاب جایزون. استفتا ازشون کرده بودن که آقا نظر شما چیه؟ خب واضح است که فقیه باید جواب بده دیگه، بگه نظر من اینه. لکن این زمان سال 1337 هجری شمسی است، سه سال قبل از دهنت آیت الله بروجردی، و زمانی است که کل جامعه رو یه قصه پر کرده، قصه دلباختگی محمد رضای پهلوی پادشاه به یک دختر مسیحی ایتالیایی که محمد رضای پهلوی می‌خواست با این ازدواج کنه، یه دختری از همین ثروتمندان ایتالیا، از منظرتون که اون شخص آماده دخترش رو بالاخره در سفری که پهلوی، محمد رضای پهلوی به ایتالیا داشته، دخترش رو به اون نشان داده بود و فران از یعقوب، اینم یک دل نسد دل عاشق شده بود و سفیر ایران در روم او هم بله فقط دلدار بوده، این وسط رو که هی تماس میگرفته با اعلی حضرت و توصیف میکرده آقا این دختر چنین چنان و چقدرم مثلا در عشق شما داره ذوب میشه و این شاه هم میخواست ازدواج کنه، منتها نگرانی دربار از این بود است که این اگه ازدواج بخواد صورت بگیره سر و صدا به پا بشه، چون مسیحیه، چون مسیحیه سر و صدا تو کشور به پا بشه، متدینین اینا خیلی مثلا چه کنن، میگن چه کار کنیم؟ برخی از افراد میگن آقا ما خبردار شدیم آیت الله بروجردی چنین فتوایی دارد، ایشون جایز میدونه. اگر این استفتا از آقای بروجردی صورت بگیره و استفتا پخش بشه، این دیگه صدای همه میخوابه، میگن آقا مرجع تقلید زمان گفته جایزه، تمام. پس این استفتا مشخص که برای چه کسی داره انجام میشه. خب در صورتی که شخص مستفتی تصریح هم نمیکنه به اینکه استفتا برای شاهه، اما معلوم بوده تو جامعه اینقدر سر صدا پیشته بوده همه میفهمیدن مستفتی کی هستش، مرحوم آقای بروجردی اینطور جواب میدن، میفرمایند که بنابر نظر فقهای شیعه ازدواج دائم با زن اهل کتاب جایز نمی باشد. نظر خودشون گفته بوده، نظر مشهور فقها رو گفته بوده. دقت میکنن جهت میکنن، یعنی فقیهی که نگاه اجتماعی داشته باشه تا اینجا هم پیش میره، تا این روح هم نگفته است، راست گفته. مشهور فقها شیعه میگن ازدواج دائم با زن اهل کتاب جایز نیست، نمیشه. دقت میکنن جهت میکنن، ایشون هم دروغ نگفته بوده است که، منتها چون میدانست میخوان از نظر ایشون سوء استفاده کنن به این شکل که مرحوم بروجردی نظرشون این بود است که اینها
کرد و همینطوریش دربار شاه محل جاسوس های غربی هاست که اصلا هیچ دیگه محل حضور اون هاست دیگه. تا زن خود شاه هم وقتی یه دختر ایتالیایی باشد که دیگه واضح هست که مصرف به کجا خواهد کشید. به هر تقدیر میخواد میگم این تا اینجاها امتداد داره. خب این شد الفقه الاجتماعی. خود این الفقه الاجتماعی که در مقابلش فردی هستش که چنین رویکردی نباشه، چنین نگاهی نباشد، نگاه فقط به یک فرد باشد، میخواد وظایف فرد مسلمان مشخص کنه فارغ از زندگی اجتماعی او. در پس از این تقسیم بندی اولیه به فردی و اجتماعی، خود اجتماعی را ما باز میتونیم به دو رویکرد تقسیم کنیم. یک، رویکرد حکومی، الاتجاه الحکومی یا الفقه الحکومی. دو، رویکرد غیر حکومی. دیگه حالا جسارت محضر سروران خودم که تذکر عرض کنن که این حکومتی که ما میگیم حکم حکومتی، فقه حکومتی، اینا دیگه فارسی داریم میگیم دیگه، وگر در عربی این تمی افته، حکومتی غلطه، حکومی درسته. الحکم الحکومی، الفقه الحکومی، این صحیح هستش. مثل که شما نمیگید سیاستی، میگید سیاسی، کمان که فقاهتی غلطه، فقاهی درسته. دیگه حالا جسارت نمیکنم منظر سروران که خب بعضی اغلاط خیلی شهرت پیدا میکرده، همه هم دیگه به کار میبرم. بگذاریم به هر تقدیر، پس ما اینجا تقسیم بندی کردیم خود فقه اجتماعی را به دروی کرد. اما فقه حکومی چیه؟ الاتجاه الحكومي في فهم النصوص والادله و في استنباط الاحكام الشرعيه و في مقام الافتاء. به جای اون تعبیر الاجتماعی الحكومي بذارید، تعریف این میشود. خب منظور ما چیه؟ منظور ما این است که فقه حکومی یا رویکرد حکومی به فقه و در فقه همان فقه اجتماعی است، البته به زمینه و با اشراب نگاه حکومتی و حکومی و با لحاظ زیست مسلمین تحت حاکمیت یک حکومت اسلامی. رفقا این عرض بکنید، ببینید وقتی ما میگیم زندگی اجتماعی مسلمین، این عام از این است که مسلمین تحت یک حکومت اسلامی زندگی بکنن یا زندگی نکنن. الان مسلمین در سراسر دنیا دارن زندگی میکنن اما تحت حکومت اسلامی نیستن. ما چند میلیون نفر مسلمان در آمریکا داریم، چند میلیون نفر مسلمان در اروپا داریم، در شما انگلستان اگر بید، در لندن ما اینقدر آخوند مؤمن تو لندن داریم که حد و حصر نداره. میدونید تو لندن درس خارج برگزار میشه، در لندن درس خارج برگزار، اینقدر طلب زیاده دوره مقدمات و سطح و عبور کرده، درس خارج رسمان درس خارج فقه و اصول در لندن برگزار میشه. دقیقا پر جرس کنم و یعنی تا این حد ما آخوند زیاد و شما شیعه چقدر داریم، مسلمان چقدر داریم، میلیون ها میلیون امام مسلمان داره. تو خب فیلمایی که انگلستان میسازن، بریتانیا میسازه، معمولا تلاش میکنن که جامعهشون یه جامعه اروپایی نشون بدن، اما واقعیت این نیست. یعنی شما اگر خودتون شخصا مسافرت کنید به انگلستان، فرق نمیکنه از لندن گرفته تا منچستر تا شهرهای دیگه، فرق نمیکنه شهرهاشون سفر بکنید، اصلا احساس میکنید که نزدیکای هندی پاکستانی جایی دارید قدم میزنید، پر از هندی پاکستانی هست و زیاد هستن، خیلی فراوان. یعنی چهره های غیر اروپایی، غیر از زرد پوست و مثلا سفید بگوشه، فراوان شما میبینید. بگذارید برای مسلمین فراوان. خب اینا مسلمانن، زندگی اجتماعی دارن، تعاملات اجتماعی دارن، اما در ضمن یک حکومت اسلامی زندگی نمی کنن. این میشه فقه. خب آیا اینا نیازمند فقه نیستن؟ چرا نیازمند فقه هن؟ فقهی که میاد وظایف اینها رو مشخص میکنه میشود فقه اجتماعی با رویکرد غیر حکومی، فقط ناظر به زندگی اجتماعی مسلمینه اما رویکرد حکومی ندارد. حالا اگر این مسلمین یه حکومتی تشکیل دادن، حکومت اسلامی تشکیل دادن و در ضمن یک حکومت اسلامی و تحت حاکمیت یک حکومت اسلامی زندگی کردن، اون وقت ما نیازمند این هستیم که از محضرتون که رویکرد حکومی رو هم اشراب بکنیم. یعنی ما پاسخگوی نیازهای اجتماعی انسان درون حکومت اسلامی باشیم، در پی حل مسائل و چالش‌های حکومت اسلامی باشیم. در واقع فقه حکومی، فقه رو در بستر حکومت و مدیریت کلان جامعه دیدن هست. شأن فقه رو شأن تصدیگری نسبت به اداره امور جامعه دانستن هستش. اگر فقیه در فقه با روی کرده فردی همه چیز رو از دریچه مناسبات فردی میبینه و نه در بستر جامعه و حکومت، در فقه حکومی فقه در تراز حکومت و اداره جامعه دیده میشه. من این مثالی بذارید عرض بکنم تا حالا یه مقدار باز ذهنمون روشن‌تر بشه. جلسه نخست اگر ما معطل بشیم روی این مسائل بهتر از این است که در ادامه بحث حالا هی گیر بکنیم که آقا منظور تو چیه، گفتی این اجتماعی، گفتی حکومی، چی داری میگی؟ دقت می‌کنید جلسه اول بفهمیم چی داریم میگیم، مطلب چی هستش، اون جنگ اول بحث اون آخر. از این جهت خوبه. من یه مثالی بزنم، حالا معمولاً همین مثال رو بنده زیاد تکرار می‌کنم چون خیلی راحت‌تر افراد متوجه میشن، گرچه انحصار به این مثال نداره، مثال‌های دیگه هم می‌چیزن. فرض بفرمایید که یه شخصی میره سراغ یک فقیهی، از اون فقیه سوال میکند که ایها الفقیه مسئلتون، مسئله چیه؟ میگه آقا بنده با ماشین خودم برسم به سر چهارراه که چراغ قرمز هستش، آیا اجازه دارم؟ آیا جائز است عبور از چراغ قرمز یا جائز نیست؟ یه وقتی فقیه اینطور پاسخ میدهد، میگوید اگر عبور شما از چراغ قرمز ضرر معتناوه جانی یا مالی در پی ندارد، حالا نه برای خودت نه برای دیگری، ضرر معتناوه جانی یا مالی برای خودت یا دیگری در پی ندارد، مانعی نداره، شما میتونی عبور بکنی. یعنی اگر میتونی از چراغ قرمز رد بشی، یا خلوته، یا اگرم ماشینای میاد میتونی متوقف بشی، بوق میزنی یا چراغ میزنی، فرا همه رو نگه میداری و رد میشی. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ بالاخره عبور میکنی از منظر مبارکتون که نه خطری برای خودت پیش میاد نه برای دیگری. بالاتر از این چراغ، این چهارراهش دوربینم نداره، از شما عکسم نمیگیره، جریمه هم نمیشی، مثلا پلیس هم نیست ماشین رو متوقف کنه، هیچ اتفاقی برات نمیفته، سالم و سلامت میتونی عبور کنی، مانعی نداره. چه نشید آقا ضرر معتدن به ضرر معتنابه جنبه مالی یا جان. این میشود یه فتوایی در حوزه زندگی شهروندی و در حوزه ترافیک، اما با روی کرده فردی. اینجا فقط مصلحت فرد لحاظ شد که من خود بره زودتر به کار زندگیش برسه. حالا یه سطح میایین بالاتر، شما به فقیهی مراجعه میکنید، میگید ایها الفقیه میتونم از چراغ قرمز عبور کنم یا نه؟ توجه کنید به پاسخ، دقت کنید. فقیه اینطور پاسخ میدهد، میگوید اولا اگر ضرر معتنابه جانی یا مالی برای خودت و دیگری ندارد، ثانیا اگر موجب اختلال نظام نمیشود، اختلال نظام آیان میدونید یعنی شهر رو به هم نمیریزه، هرج و مرج ایجاد نمیکنه، بی قانونی رو حاکم نمیکنه، هر جمعه جات نمیکنه، شما به راحتی عبور میکنید، هر جمعه جات نمیشه، شما توی خیابونی توی چهارراه کسی هم نیست ردش بشی، تو شهر که به هم نمیریزه که، مثلا دقت کن شهر ما برای مرکز شهر خوب به هم میریزه، شهر بالاخره ماشینا ممکن است مشکل ایجاد بشه، ترافیک بشه، اون نه هیچ هر جمعه جات نمیکنه. خب اینجا آمد عنصر عدم اختلال نظام رو هم اضافه کرد. ما به این میگیم رویکرد اجتماعی. اگر عنایت فرموده باشید، فقیهی که با روی کرده اجتماعی استنباط کرد و پاسخ داد، این شامل روی کرده فردی هم بودا. این نیست که بگیم فقیه چون اجتماعی اصلا به فرد کاری نداره، فقط اجتماع، نه خیر، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، یعنی فردی رو دارد علاوه بر اجتماعی رو هم دارد. میریم سراغ فقیه سوم. فقیه سوم بهش میگه آقا چرا بهمون عبور کنیم؟ این میگه یک، اولا اگر ضرر معتنابه جانی یا مالی برای خودت و دیگری ندارد، ثانیاً موجب اختلال نظام نمی شود، ثالثاً مخالفت با قانون حکومت اسلامی به شمار نمی آید. اگر این سه عنصر نبود درش، یعنی که بود نبود درش، درش بود، شما می توانید عبور بکنی. نظر این که مثلا یا قوانین جمهوری اسلامی ایران شرعاً واجب است، یا چجور شد، چطور شد قوانین جمهوری اسلامی واجب شد، قوانین جمهوری قبلی واجب نبود، یا شاهنشاهی قبلی واجب نبود، مثلا چطور شد حکومت قبلی قوانین، نه این به جهت حکومت اسلامیه، به جهت حکومت اسلامی، چون حکومت اسلامی تشکیل شده در رأس او امام معصوم یا نائب او قرار گرفته است، فلذا قوانینش هم باید اونا رعایت بشه. یه وقتی یه جایی ما اینو میگفتیم،
که طلبا گفت که آقا حالا فهمیدم که چرا بعضی از آقایون از چراغ قرمز رد میشن، بستگی به روی کردشون داره اصلا، بر اساس روی کرد که از چراغ قرمز رد میشن. ببینید گاهی آدالا مسامحه هست، غفلته، وگرنه عموم آقایون لاغم روی کرد اجتماعی رو دارن، واقعا این رو دارن، اینو تار گاهی خود غفلت میکنن افراد. بگذاریم
خبشون
مثلا میگه گوی کرد باشه، من حتی من گوی کرده رو متوجه نمیشم. بیشتر اینه که شما دارین یک سری قواعد دیگه رو میان به کار میبندید و این گوی کرد دیگه
دقیقا همین شما به درستی فهمیدید.
یعنی فقیهی که فقیهی که روی کرد اجتماعی دارد علاوه بر قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام به قاعده عدم اختلال نظام هم اهمیت میده. فلذا من گاهی اوقات میشنوم که میگن بله فقهای ما در طول تاریخ اینا همیشه رویکرد فردی داشتن نه اجتماعی، من قبول ندارم این حرفو، چون همه فقهای ما قائلن به این که اختلال نظام جایز نیست. همه فقهای ما قائلن بله ممکنه موردی رو از مصادیق این قاعده ندارند، دقت میکنی چی حرف میکنم، اما این نیست که قبول نداشته باشه. بعد اگر شما بفرمایید که رویکرد حکومی ندارن، اینو قبول دارم. بسیاری فقهای ما رویکرد حکومی ندارن، نداشتن چون حکومت دستشون نبوده، چجور بخوان اجازه اونطوری جسارت بفهم داخل بنشینید. بله اونطور ما رحمان باید بره خدمت شد. بله بله این به ستون هم ستون حنانه که اینجا هستش، محضر مبارکتون که بله اینطور هستش. یعنی این فقیه میاد او رو قاعده رو مطرح میکنه. فرض کن فقیه قائل نیست به این که مثلا این حکومت حکومت اسلامیه، یه حکومتی رو، حالا یه حکومت مایی از منظرتون که قائل نیست این حکومت اسلامیه، طبیعتا اینجا معنا ندارد بگه که آقا مثلا شما اینجا بین قوانین چی میگن تا چی عرض میکنم. اما اونجا ها که نظم اجتماعیه، تو نظم اجتماعی اینا پایبنده. خود مرحوم امام که حالا مؤسس این انقلاب و حکومت اسلامی در ایران هستش، ایشان نقل میکنن مثلا فرضاً که در پاریس، در فرانسه که رفته بودن در پاریس قبل از کارو منتقل بشن به نوفل شاتو، در اون محله کشن پاریس که ساکن بودن، اونجا این حواریون ایشون و اصحاب ایشون کسان که حالا همراه ایشون بودن در اون سفر، در اون اربعه در پاریس همراه ایشون بودن، اینا رفته بودن یه گوسفندی رو زنده خریده بودن آورده بودن و داخل همون آپارتمان رو به سمت از مقصدتون که حمام برام جو ذبحش بکنن. ما فرض چیکار می‌کنیم؟ گوسفند نکش. یعنی چه چیکار می‌کنیم؟ گفتن آ اینجا ذبح اسلامی به صورت نمیگیره، ما ذبح اسلامی پیدا نمی‌کنیم و آوردیم که خودمون ذبح بکنیم. بیرونم که ممنوع بوده، اینجا مخفیانه گوسفند رو خریدیم و مثلا راه ماشین رو یواشکی در یک عملیات خیلی سری از منظرتون که بالاخره این گوسفند آوردی رو ذبح کنیم. ایشون فهمیدن نخیر حق نداره این کارو بکنید. چرا قوانین رو میخواید زیر پا بذارید؟ قوانین کشورشون، ما گوشت نخوریم نمیمیریم که، ما گوشت نخوریم نه برده ببرید، اجازه نمیدن ذبحش بکنن، اجازه نمیدن ذبحش بکنن. یعنی فقیهی است که پایبند قوانینه. من این استفتا رو از آیت الله سیستانی دیدم، ازشون استفتا کردم، بعضی از کسانی که تو اروپا و آمریکا اینا زندگی میکنن که یه شرکت‌هایی هست بهش میگن اینشورنس، اینشورنس یعنی بیمه، خیلی خوب شرکت‌های بیمه هست، طرف استفتا کرده بود که آقا ما اینا کافرن، اصلا رئیس شرکت بیمه کافره، مسیحیه، حالا هر چی که هستش، من میتونم اینو فریب بدم، یه صحنه سازی یا آتش سوزی فرست ساختگی درست بکنم و یه پول بیمه خوبی از این بگیرم، علما به اینکه این شخصم کافر است و کشورم کشور کفره. دقت می‌کنید آقای سیستانی پاسخ داده بود فرمودن که نخیر جایز نیست، بعدن توضیح هم داده بود اینی که میگم جایز نیست نه به خاطر این که شما فکر کنید چون ممکنه آبروی مسلمین بره، بگه لو میره و آبرومون میره خیلی بد از آب در میگه عجب مسلمان ها کلکی هست هر محضرتون که نه اصلا فرض کن هیچ کس هم نفهمه آبرو هم نره، این کار به خودی خود درست نیست، خیانته، حق ندارید خیانت بکنید. دقیق میکنی چه عرض میکنم؟ مراد میخوام بگم اینا هست، این آقایون نیمشید نگاهی رو دارن. حالا فرض کن از فلان عالم که حالا از اساتید ما بودن خدا رحمتشون قد دنیا رفتن، ازشون مثلا یه استفتا شده است یا همین بحث چراغ قرمز رد شدن و قوانین راهنمای رانندگی، ایشون فرمودن مثلا اگر همین ضرری ندارد و اگر اختلال نظام ایجاد نمی‌کند اینها حالا مانعی ندارد، نگاهشون یه نگاه دیگری هم هست. حالا تو مثال نمی‌خوایم متوقف بشیم، یه نگاه بحث دیگه مطرح است که اگر خود قانونگذار تسامح دارد در اجرای قانون
یعنی حکومت اسلامی قانونی گذاشته که همه سرنشینان ماشین خودرو باید کمربند ببندن. اما ما عملا میبینیم هم خود قانونگذار هم مجری قانون نسبت به این قانون تسامح دارد، این سختگیری نداره، یعنی نشون میده که خیلی براش مهم چی نبوده. درسته این در کتاب قانون نوشته شده، اما از باب انبقاء و مثلا فرضون حسن استحبابی و اینطوری بوده، از باب نفلی بوده نه از باب فرضی. گفتن اگر اینطور باشد این تیپ قوانین رعایت نکردید مهم نیست، یعنی با اینکه حکومت اسلامیه ما هم قبول داشته باشیم حکومت اسلامی رو، اما اگر این خود حکومت مسامحه دارد در اون قانون از منظر مورد توی اشکال ندارد. آقا این احساس نکنید خروج از بحث است، تمام بحث ماست، تمام بحث ما فقه حکومت است، یعنی ما هر جلسه همین بحثا رو داریم انجام میدیم در باب حکومت و مسائل مربوط به حکومت. خیلی خوب، پس اینم شد تقسیم فقه اجتماعی یا فقاهت اجتماعی به دو رو کرده، حکومی و غیر حکومی. انشالله با این مثال هم ما به درستی متوجه شده باشیم. لذا احیانا شما میشنوید که میگن آه فقه اجتماعی همان فقه حکومتی است، نخیر اینطور نیست. با این بیانی که ما کردیم ما فهمیدیم که فقه اجتماعی مرادف با فقه حکومی نیست، مساوی با آن نیست، یکی از اقسام آن است. فقه حکومی یکی از اقسام فقه اجتماعی هستش. خب در اینجا دو تا اصطلاح دیگه هم وجود دارد، یک اصطلاح فقه الاجتماع، دیگری اصطلاح فقه الحکومه. ما با اینا چی کار بکنیم؟ بعضی ها هم تو همین تعابیرشون دارن میبینند که میان فقه الاجتماع رو مرادف با فقه اجتماعی میگیرن، فقه الحکومه رو هم مرادف با فقه حکومی میگیرن. وقتی میگن فقه حکومتی گاهی هم میگن فقه الحکومه، انگار نه مترادف با هم هستن. یا وقتی میگن فقه اجتماعی گاهی اوقات میگن فقه الاجتماع. همین الان تو قم هستن ها، همین آقایون که یعنی مشاهیری هم هستن این بحثا رو مطرح میکنن، احیانا چه مسامحه‌ای در تعابیرشون وجود داره، لکن به عقیده ما این نادرسته. چرا؟ برای اینکه فقه اجتماعی و فقه حکومی اشاره دارد به دو روی کرد در فقاهت و استنباط، اما فقه الاجتماع و فقه الحکومت اشاره دارد به دو شاخه از فقه، دو تا فقه مضاف. برای تو ذهنتون بیاد ما یه جامعه شناسی داریم یه علوم اجتماعی داریم، فرقشون چیه؟ در جامعه شناسی شما به شکل خاص تمرکز میکنید روی یه سری مسائل خاص مربوط به جامعه، یه بخشی از اونها دقیق کنشی از کنم. اما وقتی میگید علوم انسانی و اجتماعی یا مطالعات اجتماعی، این طیف وسیعی از دانشها رو شامل میشه، شامل اقتصاد هم میشه، شامل سیاست هم میشه، شامل فرض مدیریت هم میشه، شامل همه این عرصه ها میشه.
فقه اجتماع هم بحث
اضافیش
مطرح
میکنید
یا
بله مضاف علیه؟ نه نه مضاف مضاف. فقه اجتماعی وصفیه، فقه الاجتماع اضافیه، ترکیب اضافی هست.
بحث ما اینجا تو بحث فقه
حکومت بحث اضافیه
از جزش بحث میکنید.
آره آره احسنت. از منظرتون که یعنی ما کاری نداریم به کتاب الطهاره، کار نداریم به کتاب الصلات، نه ما فقه الحکومه داریم بحث میکنیم. بله از منظرتون که خیلی خوب، پس اینا دو تا چیزن، یه فقه اجتماعی داریم یه فقه الاجتماع. فقه اجتماعی توضیح دادیم، اما فقه الاجتماع چطور؟ فقه الاجتماع دانشی است، علمی است که به عملیات استنباط احکام شرعی برای سامان دادن و تنظیم اجتماعات بشری و جهت‌دهی به انسان در زندگی اجتماعیش می‌پردازه. فقط تو همین عرصه. به اقتصادش کاری نداره، به سیاستش کاری نداره، به مدیریتش کاری نداره، به عصایدی کار نداره. فقط تو همین عرصه. یه چیزی انگاری معادل جامعه شناسیه. متو جامعه شناسی به عنوان علم انسانی، فقه الاجتماع به عنوان شاخه از فقه. دقت کن چه اشکام. فقه الحکومه هم همینطور. در فقه حکومی که روی کرده ما سراسر فقه رو در می نوردیم. لذا اینکه رهبری وقتی هست آقا فرمودن که اگر نگاه حکومی شد حتی در مسئله ماء الحمام هم نظر تغییر میکنه، ناظر به روی کرد بود، روی کرد فقه حکومی. وگرنه در فقه الحکومه لعل ما از ماء الحمام شده بحث داشته باشیم، شما میگه نه از قضا ما بحث داریم. خیلی خوب بحث داریم، حرف نداریم. لعل ما از ماء الحمام بحثی نداشته باشیم. دقت کنید چی عرض کنم، پس اینا از هم دیگه جدا بشن. خب میپرسید که آقا آیا مقوم فقه الحکومه یا فقه الاجتماع همون رو کرده اجتماعی نیست؟ میگیم بله هست. فقه اجتماعی زیر بنای این فقه های مضافه. یعنی اگر روی کرده اجتماعی نداشته باشیم اصلا نمیتوانیم فقه الاجتماع بسازیم، نمیتوانیم فقه السیاسه بسازیم، نمیتوانیم فقه الاقتصاد بسازیم، حتی فقه الحقوق بسازیم. یکم بیاییم بالاتر، اگر روی کرده حکومی نداشته باشیم نمیتوانیم فقه الحقوق بسازیم. پس روی کرده حکومی الفقه الحکومی اهم است از فقه الحکومه. فقه الحکومه یکی از شاخه های فقه هست که با داشتن فقه حکومی، با داشتن رویکرد حکومی در حقیقت ساخته میشه. حالا اشاره تو ذهنتون اینها خیلی با هم دیگه خلط نشود، بعد این تعملی بکنید از هم دیگه جدا میشه. خیلی خوب، تازه رسیدیم به سر بحث. ما میخواهیم از فقه الحکومه بحث بکنیم. البته برای فقه الحکومه باید رویکرد حکومی داشته باشیم. برای داشتن رویکرد حکومی باید رویکرد اجتماعی داشته باشیم. اینا یکی پس از دیگری به دنبال هم می آید. من نمیدونم از آن چه ساعتی میشه دقیقا قبل از 12 شده؟ آره بله جان، از آنه؟ از آنه یا از اینه؟ از ماست بله،
بعد دقیقه 12
این الان میشه تقریبا معادل همون فقه سیاسی مصطلح که گفته میشه، یعنی فقه حکومه که میفرمایید
ما معتقدیم متفاوته. ما معتقدیم به نوعی میشود گفت فقه سیاسی که در واقع ما بهش میگیم فقه سیاست. ما معتقدیم تعبیر صفت موصوفی فقه سیاسی نادرست، که حالا خود بنده در همین بله در همین بعضی از مراکز تخصصی و حوزه یا در برخی از مراکز دانشگاهی واسط 4 یا چیزهای از این قبیل فقه سیاسی تدریس کردم، ولی از همون جلسه اول گفتم آقا من جا تدریس میکنم با عنوان این گروه شما مخالفم مثلا که بلکه بله فقه سیاست. ما معتقدیم که یا بگوییم فقه سیاست عام مطلق است، فقه حکومه است، یا عام من وجه عامه من وجه هستن. حالا این توضیح خواهیم داد به تالی ان شاء الله این عرض خواهیم کرد. پس بریم سراغ فقه الحکومه. حالا ببینیم ما از چی داریم بحث میکنیم؟ از فقه الحکومه. من یه تعریف ازش ارائه بکنم و ادامه بحث بزنم به جلسه آینده. توضیحا هم عرض کنم نسبت به زمان شروع جلسه، ما این جلسه یه مقداری در واقع فوجئنا به شروع بحث، یعنی غفلت از من بود. من فکر کردم که حالا حالاها مثلا تا اینا دوستان بخوان ثبت نام بکنن و بعد جمع بشن و بعد بیان و نات خود طول میکشه، لذا فکر کردم که ما هفته های آینده قرار شروع بکنیم. دفعه دیشب بله یک پیام برامون آمد که امروز قرار شروع بشه. ما هم قبل از اینجا یه بحث خارج اصولی داریم، این دیگه کشید امروز تا 11 و تا جمع جور کردیم آمدیم، یه مقدار طول کشید. حالا ان شاء الله از این بعد دوشنبه ها ما سعی می‌کنیم اون بحث خارج اصولمون رو یه ذره زودتر تمام بکنیم و بعد ان شاء الله سر وقت هم اینجا برسیم. رضا دوستان نگن که خیلی خوب استاد امروز دیرتر آمد پس خیلی خبری نیست، ما هم دیرتر میایم، چون اگه بعد 10 دقیقه دیر بیام رفقا 20 دقیقه دیر میان. عرض کردم که نه ان شاء الله همون سر 11 شروع کنیم که برسیم مطلب رو انجام بدیم. فقه الحکومه،
تفاوت فقه الاجتماع با این چیز که فهمیدید، یعنی رابطه بین علوم اجتماعی و جامعه شناسی خب مشخص شده،
تقریبا عام و خاص میشه.
بله،
علوم اجتماعی با جامعه شناسی چه رابطه دارن؟ فقه اجتماعی با فقه الاجتماع همین رابطه رو دارن.
این توی بحث حکومی یه مقداری گره
میخوره،
یعنی فقه الحکومه،
فقه الحکومه هم ببینید آقا، فقه الحکومه هم زیر مجموعه فقه حکومی است و هم زیر مجموعه فقه اجتماعی. چرا؟ طولیه. دقت کنید چه اسمم؟ یعنی فقه الحکومه ولیده روی کردی است به نام الفقه الحکومی، که خود فقه حکومی هم به نوبه خودش ولیده روی کردی بود به نام فقه اجتماعی. دقت کنید چه ارزش کنم؟ بعضی از فقه های مضاف هست که دیگه ولیده روی کرده حکومی نیستن، مستقیما ولیده روی کرده اجتماعی هن. چه حکومت اسلامی باشد چه نباشد، فقه الاقتصاد. اگر ما حکومت اسلامی هم نداشته باشیم مسلمین اقتصاد دارند و ما باید وظیفه اقتصادشون مشخص بکنیم. دقت بکنیم گرچه حالا یه بحثی مطرح است که اگر ما دیگه تمام شد دیگه وقت بخوایم دیگه از تعریف خلق کنم موندیم. از نظرتون که یه بحثی مطرح است که اگر ما بخوایم نظام سازی بکنیم، نظام اقتصادی اسلام، نظام فرهنگ اسلام، نظام تعلیم و تربیت اسلام، آیا نظام بدون حکومت اصلا معنا داره؟ ما میتونیم از نظام اقتصادی اسلام سخن بگیم بدون حکومت اسلامی؟ یعنی در نبود حکومت اسلامی ما چیزی به نام نظام اقتصادی اسلام داشته باشیم و این اجرا بشه و دقت بکنین این یه بحثی است که واقعا باید حل بشه. این که میگم باید حل بشه نه که فکر کنید الان حلش تو مشت نه بنده بگوشتم بعد جلسه آینده، نه خیر واقعا باید حل بشه چون اختلاف آرا و اختلاف دیدگاه ها اینجا وجود دارد، چون دیگه از آن آمد دیگه از آن حق به تو داره بحث ما تعطیل میشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله محمد.